الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث ملازمه فعل و معلول با فاعل و علت تام این سوال مطرح شد که اگر این تلازم که شما می فرمایید درست باشه، لازمش این است که اگر ما به یک حقیقتی از حقایق به شیعی از اشیا علم پیدا کردیم، معرفت پیدا کردیم، لازمش این است که معرفت به لازم قریب رو پیدا کنیم. وقتی به اون لازم قریب علم پیدا کردیم، قهرن به لازم لازم و میرسه به این که در آن واحد ما معرفت‌های غیر متناهی داشته باشیم. بس با پیش کشید. ایشون در مقام جواب عرض کردیم که فرمود من وجوه، از این وجوه فقط اول رو فرمود، دیگه بقیه رو تو عنوان نیاورد. سه تا وجه ایشون جواب دارن در اینجا. وجه اولشون که خوندیم و خیلی جواب مفتنی، یعنی جواب خاصی نبود. جواب دوم ایشون از همون فرمایش ابن سینا در تعلیقات استفاده کردن که ما حقایق رو که میخواییم بشناسیم، شناخت ما در حد صفات و لوازم اخیر اونهاست و اون آثار جورش اینجور نیست که ما آگاهی به خودشون، به مبادیشون، به اسباب قصواشون این آقا معرفت پیدا کنیم. نه، معرفت ما معدوده. اینجور نیست که ما هم یک شیء رو شناختیم در آن واحد همه تار و پودش رو بخوام بشناسیم، همه آبا و اجدادش رو بخوام بشناسیم، اینجور نیست. پس جواب دوم رو ایشون در قالب معدود کردن معرفت ما پیش آورد. بعد در ذیل این فرمایشات، در ذیل جواب دوم، این اشکال مطرح شد که اگر ما اشیاء خارجی را به علم حصولی میشناسیم و به حقیقت اونها پی نمیبریم به خاطر علم حصولی بودن و علم حصولی ما معدوده، ذات خود را به علم حضوری که میشناسیم، بنابراین باید همه صفات نفس خود را و لوازم و آثار و قوای او را بشناسیم، چون دیگه علم ما به نفس حضوری است، حصولی که نیست. و حالون که میبینیم اینجور که نیست، یعنی ما نسبت به نفس خودمون علم حضوری داریم، این علم حضوری ایجاب نمی کنه که ما همه قوا و آثار و خواص و همه اینها رو بخوا درباره اینها آگاهی داشته باشیم. که لایقال آخر بود که لایقال ان من المستبین ان الحکما ان علمنا به نفسنا و نفس و نفسنا فاذن علمنا به حقیقت نفسنا حاضرون ابداً فیجب و ان نعرف جمیع صفات انفسنا و لوازمها و آثارها و من قواها و شعب و همه اینا رو باید بوده باشه و من جملت لوازم نفس استقناع نفس استقناعها عن البدن که جز عرض کردیم مباحث مهم معرفت نفس است. وقتی ما به خودمون آگاهی داشته باشیم، معرفت و حضوری داشته باشیم، لازمش این است که به اینا هم آگاهی داشته باشیم. از جمله لوازم نفس استقنای نفس است از بدن، بی نیازی نفس از بدن. حالا الان نمیخوایم وارد این بشیم، اون بحثای خاص خودش رو داره که در بحثای معرفت نفس تبیین شده که نیاز نفس به بدن چگونه است. این رو تو اون بحثی که اصولی درباره معرفت نفس و انسان در حال شدن چاپ شد، اونجا مخصوصا آوردیم که نفس در ابتداء امر نیازش به بدن نیاز وجودی است، یعنی نفس بدون بدن نمیشه، در بدوش نیاز مبرم به او داره که اگر بدن نباشه نفسی هم بر اساس جسمانیت و حدوث بودن نفسی پدید نمیاد و رشد و تکامل تجردی پیش نمیاد. در اواسط امر میبینیم که در اواسط این همون که بدن تکوان پیدا کرد نفس حادث شد، ارتباط نفس به بدن ارتباط تکمیلی است برای کمالش، نفس بدون بدن به کمال نمیرسه، این ابزار کمال اوست. این همیشه یکسان نیست که در همون بحث نفس اسفار به نفع مقصود این بحث رو ملاحظه میفرمایید. وقتی نفس به کمال خود رسید، حالا کمالش چگونه کمالی، اونم با جهت دیگر وقتی میگیم نفس به کمال رسید الا ولابد، نه اون کمال ملکوتیش، حالا در هر راهی که این نفس مسیرش رو ادامه داد، میبینیم در اواخر نیاز او به بدن، نه اینکه نیازمند به او نیست بلکه بدن تازه مزاحم نفسم هست، به طوری که نفس کامل شده. حکایت نفس و بدن حکایت یک مرغی است در قفس. وقتی این مرغ بزرگ شد، قوی شد، به رشد خودش رسید، دیگه تو قفس جا نمیشه، قفس برای اون میشه مزاحم. اگر اوائل براش محافظ بود الان میشه مزاحم. اینه که در اون مرحله وقتی که نفس به مرحله اعلای خودش رسید، اونجا بی صبرانه منتظر قفس باز شدنه. و اینکه تو روایات مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده، امام علیه السلام فرمود هیچ شیرینی برای مؤمن شیرین‌تر از حلاوت مرگ نیست، برای این است که حقیقت مرگ برای انسانی که به کمال رسیده آزادی اوست از این قفس. بعد از اینکه این ارتباط نفس و بدن در مراحل گوناگون است بر اساس حکمت متعالیه، در اواسط هم که نیاز تکمیلی به او داره، اونجا وقتی که عجل احترامی برای او پیش آمده، نه عجل طبیعی، عجل احترامی برایش پیش آمده، اونجاست که میگوید که جان قصد رحیل کرده است. گفتم که مرو، گفتا چه کنم خانه فرو می آید. این خانه فرو می آید یعنی خانه فرو آمده است دیگه، من تو این خانه خراب نمیتونم باشم. جان قصد رحیل کرده است، گفتم که مرو، برای چی؟ برای اینکه باید تکمیل بشی، به کمال برسی، الان زوده، هنوز به کمال لاحق نرسیدی. گفتا چه کنم، یعنی جان و نفس میگه من دیگه الان بدن اینجا ندارم، بدنم زایی شد، ابزارم از دست رفت، این وسیله من تباه شد، مجبورم، یعنی مجبورم به کمال نرسیده بروم اونجا. و این حرفا که الان خیلی بنا نشد وارد این مبارز بشه. و امتناع و قدم ها، امتناع قدم نفس، چون نفس بالاخره حادثه دیگه، و امتناع فساد نفس. این امتناع فساد نفس، تمام ادله تجرد نفس همین نتیجه را میدن. یعنی شما تمام ادله تجرد نفس رو که ملاحظه بفرمایید، نتیجهش اینه که نفس مجرد است و نفس مجرد فساد در او راه نداره. امر مجرد فساد بردار نیست، فساد از آن ماده و مادیاتی. فیجب ان یکون العلم به هذا الاحوال بینا حاصلا من غیر نظر و کسب. و حالا که میبینی خب اینجور که نیست، ایشون در مقام جواب میفرمان لعنا نقول اللوازم و علا ضربین. این لوازم رو که الان میگیم اگر یک شیئی رو ما معرفت به او پیدا کردیم، به لوازم او هم معرفت پیدا میکنیم یا نمیکنیم، بعد در نظر گرفت. الان درباره نفس مثلا این سال اخیر شما میگویید با اگر علم حضوری به نفس داشتیم، علم حضوری به تمام لوازم او هم باید داشته باشیم. حالا این لوازم رو ایشون فرمود دو قسمه، لعنا نقول اللوازم علی الضربین، لازم اعتباریه و لوازم اعتباریه و لوازم غیر اعتباریه. اینجا که می‌فرماد لوازم اعتباری، اعتباری در اینجا به معنای اعتبارات اجتماعی و ماننده آن نیست که یک امر موهوم تخیلی است. این که میگیم لوازم اعتباری، اون اعتبارات اجتماعی و ماننده آن نیست، بلکه به معنای مفاهیم اعتباری عقلی است که از خارج انتزاع می شود و ثبوت این امور اعتباری تنها در ذهن است و در خارج وجود ندارد. خب این اوصاف اعتباری، لوازم اعتباری، برخی از این اوصاف معقولات ثانی فلسفی هستند، برخی دیگر مفاهیم سلبی هستند. مستحضرید، معقولات ثانی فلسفی از امور اعتباری هستند و در خارج که نمیتوان اینها موجود باشند. الان که ایشون فرمود این امور اعتباری، این مفاهیم اعتباری عقلی که از خارج انتظار شدند و در ذهن وجود دارند و بروز دارند. ایشون می‌فرماید حالا این لوازم اعتباری و لوازم غیر اعتباری و معنی الاعتباری، اون لوازم اعتباری هاونا در اینجا ما لا یکون لها ثبوت الا فی الذهن، یعنی این اعتباری رو شما جو اعتباری توهمی اجتماعی امور مانند اون در نظر نگیرید. اعتباری در اینجا چیزی است که هاونا، اون اموری است که ما لا یکون لها ثبوت الا فی الذهن، ثبوتش در ذهنشون منشأ انتظار خارجه، از خارج انتظار شده و ثبوتش هم در ذهن. و عند اعتبار العقل ایاها، چیزی است که عقل اینا رو اعتبار میکنه. و هازا مثل کون نفس قائما به ذاتهی غنیا عن الموضوع و کونها. حالا مثال از این امور این است که نفس قائم به ذات خودشه، غنی از موضوع چون جوهره، و کونها نفس ممکنن و حادثن و باقیان بعد خراب بدن، از این جور امور. فان بعض هذه صفات که الان اینجا گفتیم، کل غنا، که این غنا منظور فرمود غنی عن الموضوع، این غنا که موضوع ندارد و تجرد یعنی ماده ندارد، اینا عبارتون ان سلب شیء انهاست. این در واقع چیزی داره از اون سلب میکنه، جز امور سلبی اون محسوب میشه. و میدونیم که بس سلوب لوکانت ثابتتن، اگر بخواد سلبها ثابت باشه، لکان لشیء واحد صفاتون غیر متناهیه لعدل سلوب غیر متناهیه انهو لا مرتن واحده بل مرارن غیر متناهی. شما یک شیء رو در نظر میگیرید، میتونید امور غیر متناهی رو از او سلب کنید. این شخص در نظر میگیریم، این مثلا یک انسانیست، مردیست دارای ویژگی، میگیم این زن نیست، این سیاه نیست، این بیسواد نیست، این نمیدونم چی نیست، چی نیست، این سنگ نیست، این آهن نیست، این حیوان نیست، بی نهایت امور از شما سلب میکنید. اگر این سلوک بخواد یه امر ثابتی باشه، این تالی فاسد را به همراه دارد. البته این فرمایشی خب جز مسائل مشخص. حالا اینجا
چون تجرد توی جلد 8 از فرم با همینه تو برمانی چیزن شفا و تحصیل برمانی هم در مورد علم، در این که مجرد هست باز برش میگرد به هم سلبی
تجرد، یعنی مجرد از ماده، ماده نیست.
خب خب آیا ما به صرف یه لفظ رو بگیم این یعنی نیاز ماده ندارد رو بگیریم بگیم چون این طور شد حالا میشه سندی
یعنی امر به امر اثباتی برگردونیم
چون این توی مسئله مثلا علم خداوند ما رو مشکل
چرا؟ خب اونجا بگیم خداوند سبحان مجرد است یعنی مادی میشه امور سلبی سیده
خب مثلا در مورد علم خداوند خود سپار سلبی نه در مورد علم خداوند که امر ذاتی هست
خوب.
اگر بیان بگیم علم چیز علم امر مجرد است بعد
نه علم امر مجرد نه دیگه چرا اینجوری چرا علم امر مجرد علم یه امر ثبوتی است یه امر واقعی است ثبوتی است
خب علم اگه مجرد نیست
علم مجرد است یعنی چی؟
علم مجرد است به تعبیر شما یعنی نیاز به ماده و صرف رو راه پیدا میکنید
نه ببینید نه این که نشد ما وقتی داریم میگیم که این شی مادی نیست خب این که این شی مادی نیست در اونجا میگیم علم مطلقا در امور مجرد است در ماده و مادیات علم پیدا نمیشه علم در مجردات است خب در اونجا میگیم علم در مجردات در جایی که ماده است علمی نیست حالا این که میگیم ماده نیست ماده نیست این جهت مادی نبودن رو سلب میکنیم اون که غیر مادی اون امر ماورای طبیعی اون امر ثابت برای اوست اینا که نه این خب و سلوب لو کانت ثابتتن لکان لشیء واحد صفاتون غیر متناهیه لعل سلوب غیر متناهیه این که اینجور فتقتضی خب این مرارم غیر متناهیه فتقتضی الالن غیر متناهیت کذالک خب اگر اینجور باشه این امور ثبوتی باشن باید علتهای غیر متناهیه برای بوده باشه که خب این امور که گفتیم بعضی ها فرمود و این بعض هاز صفات این و بعض ها کل امکان ول حدوث ول بقا این ها چیزیست که مما یتکرر نوعو اذا اطفر کنو ثابتن بالکاری این ها امکان ماهوی حدوث به معنای وجود مسبوق به عدم خب این ها از مقولات ثانی فلسفیست که اینها در خارج نیستند چون اگر اینا بخواد تحقق خارجی داشته باشه مقولات ثانی تکرر نوع اونها لازم میاد و این هم در جای خود ثابت شد که امکان نده و بعضها مثل امکان و حدوث منطقه حدوث ارز کردیم حدوث به معنای وجود مسبوق به عدم و بقا اینا چون از مقولات ثانی فلسفی هن اگر بخوام ثبوت داشته باشم نمایت کرر نوع و اضعفا برکن و ثابتن تل خارج خب اینا در خارج نیستن اینا در ذهن هن فینجر رو الات تسلسل که مربوط به اون هست فإن الحدوث لو کان ثابتن اگر حدوث بخواد یه امر ثابتی باشه لکان له حدوثون و ها کذا الات غیر نهایه حرف رسمی معمولی که بارا تکرار شد و کزن حکمو فل بقا هم همینطور پس این مقولات ثانی فلسفی در خارج نیستن اینا موطن تقررشون در ذهن پس بنابراین فعلمنا ان تلک الصفات این صفاتی که الان اینجا گفتیم مما لا وجود لها فی الخارج فلا یکون ذات و شیء علتا لتحققها دیگه وقتی در خارج نبودن که دیگه این علت برای تحقق نمیخواد حتی یلزم من العلم بها العلم به تلک الصفات مطلقا بل انما این امور تکونو علتا لتحقق هاذ الصفات عند اعتبار العقل در اعتبارات عقلی این که دیگه مشکل پیش نمیاد لا مطلقا ایضا بل عند اعتبار جمله من الوسطیات که حد وسط ها باشد ولا شک ان العلم به ماهیت نفس و به تلک الوسطیات معتبره علتون للعلم به وجود حاضر لوازم منتها فل عقل چون وجودشون موتشون در عقله بله این حرف در موتن عقلی پیش بیاد اما این غیر از این است که شما یک شیء خارجی تحقق یافته خارج رو برای ما املا بفرمایید و بگی که معرفت به او لازمش معرفت به لوازمشه و چطور و چطور، نه این حرف نسبت به این جور از صفات مطرح نمیشه، چون اینا اموری هم که اعتباری هم، یعنی مفاهیم اعتباری عقلی هستن که در از خارج انتزاع میشون و ثبوت اونا فقط در ذهنه. اینا که ثبوت در ذهنه، معرفت ذهنی نسبت به اینا مانعی پیش نمیاد. و اما لوازم و غیر اعتباریه، اونایی که دیگه اعتباری نیستند، خب پس با این اعتباری اینجا غیر اعتباری مشخص میشه. این لوازم غیر اعتباری اون اموری که تحقق خارجی دارند در مقابل این مفاهیم عقلی. فهیل این لوازم غیر اعتباری، فهیل لنفس مثل قدرتها و شوقها و ادراکها و لذتها و علمها الى غیر ذالک من الوجدانیات الحاصلت للنفس من دون توقفها على الاعتبار والفرض. برای اینا امور واقعیات خارجی هستن که اینها وابسته به اعتبار و فرض نیستن، مثل قدرت نفس، شوق نفس، ادراک نفس. و این امور فرمود من الوجدانیات الحاصلت للنفس، در نفس اینا به الوجدان پیدا میشن. خب اینها فلا جرم من عرف ذاته و عرف هذه الصفات و سایر آثارها و شعبها و توابعها و ذاتیه و خوادمها و جنود الفکریه. بله ما اینو قبول داریم، اگر انسان به نفس آگاهی پیدا کرد، اگر انسان معرفت به نفس پیدا کرد، این به همون نعل و حضور، یقینا نفس که رو آگاهی پیدا کردید، این صفات و آثار و شعب و توابع و اینا مسائلی هست که بین ما آگاهی پیدا میکنیم، ما اینا رو معنی میکنیم. منتها باید این لوازم اعتباری و غیر اعتباری رو از هم جدا کرد و اینا با هم دیگه خلط نشوند. فرمایش ایشون که میفرماد من عرف از ذاتم و عرف هذه الصفات، این صفات اعتباری و سایر آثار غیر اعتباری نفس و شعب نفس، توابع ذاتی نفس و خوادم نفس و جنود فطری نفس، این عبارت های ایشون و جنود الفطریه. خب یقیناً حالا ایشون تو فرمایش بعدی هم میفرماد اگر کسی یک معرفت نفس این چنینی داشته باشه، ببینی به همه این امور آگاهی داره. و در بحثای معرفتی ما از انسان این رو انتظار داریم و انسان باید اینجور بوده باشه و این منافاتی نداره، مشکلی نداره. بله اینجور، یه انسان اگر به این امور آگاهی نداشته باشه، و انسان به یه تعبیر میگم عوامه، به یه تعبیر میگم ناقصه، جاهله. و اگه کسی به خودش آگاهی نداشت به امور دیگر، که یقینا نمیتونه آگاهی داشته باشه. و اون جمله هم که دیروز اشارتاً عرض کردیم و منتظر یه فرصتی بودیم اینجا بیشتر درباره اون صحبت بشه، که حالا امروز نمیخوام دوباره اون بحث تکرار بشه، اون که جان کلام در این بود که ما حد اقل کارمون در زندگی اینه که باید روانشناسی ما، روانکاوی ما در یک حدی باشه که بدون زن و بچه‌مون رو اداره کنیم. اداره زن و بچه به تعبیر، حالا این علمی نیست، اون تعبیر علمیش تدبیر منزل. این تدبیر منزل یک امریست که نیاز به یک روانکاوی دارد. از نظر علمی اداره خانه به امور اقتصادی نیست، که ما طلبه هم اصلا میگیم زندگی های ما همچین در هم بر همی، چون وضع اقتصادی ما خوب نیست. زندگی ما و اداره منزل ما به عنوان این که یک روحانی باید خانواده او هم الگوی خانواده ها بوده باشند، به مسائل علمی نیست که بگیم هر که عالم تر است خانواده سالم تر داره. اینا نیست. علم برای ما به تنهایی مدینه فاضله خانوادگی به وجود نمیاره. این روانکاوی، این روانشناسی، خب ببینید گاهی ممکنه مثلا مطرح بشه که خب ما اینها رو از چه منابعی، از چه، خب یکی از کارهای ما طلبا مگه روایت خونی نیست؟ یعنی در تعطیلات، در ایام، مگه یک کارمون این نیست که روایت مطالعه کنیم؟ روایات رو، کتابای روایی رو، خب با 10 تا کتاب روایت مطالعه کرده باشیم، توش 100 تا روایت پیرامون مسائل روانشناسی و امور تربیتی و اینا که هست، خب اینا رو ما خودمون باید داشته باشیم میدیم. و اگر اینا نباشه خب خیلی مشکلات پیش میاد. عرضم اینه، تکرارم امروز اینه که نه با بالا بودن سطح علمی ما، خانواده های ما یه خانواده های مترقی متعالی میشوند، و نه نداشتن امکانات مالی علت اصلی نابسامانی های زندگی ماست. و تعارف هم نداریم. اگر بخوام یه آمار غیر رسمی گرفته بشه، نابسامانی های خانوادگی آقایان حوزوی ها متاسفانه میبینیم که این هر کی تو زندگی خودش، آیا زن و بچه ها پشت سر ما نماز میخونن یا نمیخونن؟ و این هم که امر اکراه و اجبار که نیست، یه امر شوقی است. آیا شوق دارن که نماز پشت سر ما بخونن یا نه؟ و اگر میبینید خبری از این چیزا نیست، بدون یه همه علمی که برای خودمون هم باشیم، اینها آثار نداشته. ما که زن و بچه خودمون رو نتونستیم او انفسکم و علیکم الا النار رو عمل کنیم، ما خود جامعه رو عمل کنیم؟ بعد بریم تو جامعه، جامعه رو به این بعد خراب درست میکنیم؟ میبینیم علت ها مشخصه. خب این تا اینجا پایان جواب دومش، اما جواب سومشون از اینجا شروع میشه که فرمود من وجوه، این وجه سومش میشه، لکن اکثر الناس ممن لیس له حضور تام عند نفسه. اکثر الناس، عموم مردم یک حضور تام برای خودشون عند نفسه ندارن. چرا؟ علتشون بل کثرت اشتغاله بالامور الخارجه عنه، بل کثرت اشتغاله بالامور الخارجه عنه. این اشتغال به امور خارج عنه، این علم ما را هم شامل می شود با کمال تعصب، این اشتغالات علمی ما را هم شامل می شود. می شود انسان بر اثر اشتغالات علمی از خودش غافل باشه. بل کثرت اشتغاله بل امور خارجت عنه و شدت التفاتی به ما یدرک الحواس، اینقدر پراکندگی هست که انسان اصلا از خودش خبری نداره. و این به ما یدرک الحواس و چی داری نصفه؟
تبردی.
بله درست. و تبردی فی دنیا، در این ورطه دنیا افتادن. دنیا که به قول بنده خدا گفت شاخ و دم که نداره. این رو بارها عرض کردیم، ملاحظه فرمودید یا توی نوشته هامون که مثلا اون بس تکافل ارزش های حرف رو حالا نمیخوام عرض کنیم، این تکافل ارزش ها رو، این بس رو اون توی گای زنگ تفریح هم که شده، یک بار این رو ملاحظه بفرمود، خیلی زحمت کشیده شده تو مسائل اجتماعی، خیلی مسئله لازم است. دنیا مگه چیه؟ در وقتی دنیا هر چیزی که انسان را از خدا دور کند می شود دنیا. هر چیز که انسان را از خدا دور کنه می شود دنیا. یه وقت پول، یه وقت ریاست، یه وقت علم، هر چیز. و هر چیزی که انسان را از خدا دور نکرد و انسان را به خدا نزدیک کرد، اون میشه عین آخره. و اینجور نیست که بگیم هر کی مال داره از خدا دور دنیا زده است، یا هر کی به ریاستی رسیده از دنیا زده شده از خدا دوره. این مربوط به خود انسان و نفس خودش. 20 سال درس خوندیم، چقدر به خدا نزدیک شدیم؟ آیا ما بعد از 20 سال درس خوندن با به خدا نزدیک شدیم یا از خدا دور شدیم، اون چیزی خود انسان باید درون خودش. بله ممکنه بگیم نه ما به خدا نزدیک شدیم و کارمون به جای رسیدی که اونقدر به خدا نزدیک شدیم که بر قرآن خدا تعلیقه هم می‌نویسیم. فی دنیا تمهیه عن الالتفات به ذاتی، یه سرگرمی برای انسان است تا انسان از خودش دور بشه و تبعلو عن اقبال عن الاقبال الیها و رجوع الی حق حقیقتی که بخواد به اون واقع خودش. این الی حق حقیقتی ما باید تعبیر میکردیم که انسان بتونه خودش رو تو کف دست خودش ببینه، یعنی تو خودش، تو لاک خودش ببینی این آدم را از خودش دور میکنه. حلا یدرک و ذاته و الا ادراکن ضعیفا ولا یلتفت و الیها الا التفاتن قلیلا نسبت به خودش. ولهازا یقفل و ان بعض صفات الخاصت بها و آثار المنشعبت انزادا از این نقاط. بل وجود نفس غیر کامله از شدیدت تعلق الالبدن یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد موتن احیای قلوبهم. نظرین فرماش حضرت امیر علیه السلام اهل دنیا رو که معرفی میکنه میفرماد اینا کسانی هستن که یرون اهل دنیا، یعنی زاهدان اینا اینجور میبینن، یرون اهل دنیا یعظمون موت اجساده. این بدن که این مشکلی براش پیش میاد خیلی دیگه نگرانه. بذار شما فرماد اینهایی که اون تعلق شدید به بدن براشون هست، بل فلا یدرک و ذاتو الا ادراکن ضعیفن ولا یلتفت و الا التفاتن قلیلن بلهازا یقفلن بعض صفات الخاصت بها و آثار المشربت ذاتها. بل وجود و نفس الغیر الکامله از شدیدت تعلق الى البدن و مشتهاه و وجود فی قایت ضعف و القصور. حیوانات جسمانیتشون قوی و در بین حیوان هر حیوانی که جسمش قوی تر باشه این حیوان ورزشکاری است، اما در انسان میبینیم که اون روحانیتشه که اصل اوست. خب وجود فی غایت ذات و القصور فادراکها لذاتها ایزن حیث و یکون و عین و ذات هاست یکون و فی غایت الخفاء و الفتور بی خبر از خودش. فتقل و انها و تجعل و لبازم اون ذات را و خواست ها را و آثار ها. این در این و اما نفوس و نوریت و القویت و کاملت و مستقیلت و قائرت و علا قواها و جنودها، اونها که کار کردن قوی شدن نفوس نوری پیدا کردند، فلا یعذب عن علمها ذاتها و صفاتها، آگاهی دارن به خودشون و این آگاهی هم به حدی میرسه که قدرت بر استعلاء دارن، یعنی این قوا را اون چه که آثار و قوای بر نفس است یک قوت و احاطه‌ای برو پیدا میکنند، میتونن کنترلشون بکنند. به یه واقعیته. خب وقتی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در اون سفری که برای معالجه به لندن میرن اونجا میگن چشمتون آب مروارید آورده باید عمل کنیم، میگن اب نداریم، میگن باید بیهوش کنیم، خب چرا بیهوش؟ میگن باید در این مدت نیم ساعت 40 دقیقه چشمتون حرکت نکنه ما عمل کنیم، چون که من حرکت نمیدم شما عمل کنید. اون چنین چیز غیر عادی است. بر مال شما اینا 45 درجه رو عمل کرده که حرکت نده، یعنی تسلط بر قوا، بر خیال، بر وهم، بر قوای زائر، بر شعبان، بر قزم، این اولیای الهی دیگه این دونن دیگه. این ابتدا اون آگاهی و حضور بر این قواست، سپس سلطه وجودی بر این. اینا فلا یعذبن علم آزادها و صفاتها و قواها و جنودها، بل کما شهدت لنفسها، همونطوری که شهدت نفسها علم حضوری به نفس دارند، یعنی شاهدند حضور براشون هست، شهدت لتواب ذاتها فی مشهد ذاتها، توابع ذاتشون، لوازم ذاتشون، لوازم غیر اعتباری ذاتشون نسبت به همه اینها حضور دارند و فی مشهد ذات ها، یعنی در همون موطن که علم حضوری به ذات دارند، علم حضوری به همه اینها هم دارند. فذاتها علی کل شیء منسوب الیها شهیدون، یعنی فذاتها شهیدون به اینها. حالا این حرفیست که خیلی مهم و قابل توجه، کما سیعتی که بیانه فکن منتظره. خب این فرمایشاتیشون فرمایشات خیلی حالا از جهات گوناگون خوب و بحثای مربوط به سفر نفس و اینها، اما حالا فرمایشون در مقام این بحث چند نکته تو رحیق از استاد دارن، تو بعض اشارات رحیق که حالا ما قرض این نیست که عبارت خونی کنیم فرمایش ایشون را، ولی چند نکته که باید بهش اشاره کرد و روش تأمل بیشتر داشت. در همون نکته اول اشارات فرمایش ایشون دارن فرمان استحاله ترجع بدون مرجع و بدون علت نبودن معلول، که همون اشاره به موضوع این فصله، مورد اتفاق حکما و متکلمینه. همه آقایون حکما و متکلمین اینا فرمایششون این هست، قبول دارن که علت بدون معلول نیست. این علت بدون معلول نیست، یعنی علت تامه وقتی که بود معلول هم روی، این تلازم رو همه قبول دارن و تفاوت نظر در تعلیل علیت و احکام آنه. اصل تلازم رو هم متکلمین قبول دارن هم حکما، منتها در تعلیل علیت و احکام اینا این اختلاف نظر دارن. از جمله اختلافات این است که متکلمین اولویت را برای تأثیر علت کافی می دانن و حکما ایجاد شیء با اولویت را کافی ندانسته و ایجاد معلول را متوقف بر ایجاد آن می خوانند. خب این مسئله قابل توجه که متکلمین در این جهت اولویت، یعنی همین که اولویت داشت هست، اما آقای می فرمان از شیء ما لم یجب لم یوجب، این فرمایش آقای می یک. اختلاف نظر دیگر در این است که حکما انفکاک معلول از علت تام را محال می دانند، یعنی در نظر این آقایان حکما با تحقق علت تحقق معلول ضروری است. متکلمین این حکم را بالجمله قبول ندارند و فالجمله میپذیرند و معتقدند فاعل تام اگر موجب باشد انفکاک معلول از آن مستحیل است و اگر مختار باشد انفکاک معلول از اون جاری است. اما رهزنایی که برای متکلم پیش اومده، شما میگید علت تام اگر بود ضرورت دارد وجود معلول از او، بفرمان این رو درباره آقای خدای ما نفرمایید، چون آقای خدای ما مختاره. بله علت تام هست، اختیارم هست، میگه الان من نمیخوام ایجاد کنم، الان من نمیخوام ایجاد کنم. اونی که شما میگید بعد اون فاعل موجب باشه، این اختیار نداره. حکما در دو مسئله فوق نظر اهل کلام را مستلزم انکار اصل علیت میدونن. یعنی نقدی که آقایان و حکما بر متکلمین دارن اینه، میگن شما از یک طرف اولویت را کافی میدونید، از یک طرف دیگر تلازم علت تام با معلول را فقط در مدوده فاعل بالجبر میدونید، در واقع شما اصل علیت را به انکار میکنید. حالا فرمایشون در این اما شماره اول اشارات دارن، اشارات فصل 16 این رو حتما ملاحظه می فرمید. فرمایش دیگریشون باز در شماره دومه، می فرمان مستلزم بودن علم به علت نسبت به علم به معلول به تفصیل در مباحث جلد سوم اشاره اسفار مطرح می شود که الان در این فصل از کدی مرمی صدر المتعلقین خیلی عمیقا وارد نشده. در اونجا این مطلب مبین خواهد شد که هر جا علم به علت محقق باشد، علم به معلول نیز محقق. این رو اونجا می دهد. در بحث استلزام علم به علت نسبت به علم به معلول، دو مبنای اصالت وجود و اصالت ماهیت اثر تعیین کننده دارند. اگر محور علت و معلولیت وجود باشد، چون حقیقت وجود در خارج است، علم وصولی به آن نمیتوان پیدا کرد و البته هرگاه علم وجودی به آن پیدا شود، لوازم آن نیز معلوم و مشهود می شود. این همیست که تو بحث امروز داشت. اگر ما اصالت الوجودی بودیم و تحقق را از آن وجود دانستیم و وجود یک امر خارجی است، ما با ابزار علم وصولی نمی توانیم به حضور این برسیم. علم وصولی پیرامون وجود لازمش علم به لوازم او نیست. اگر ما علم حضوری داشتیم به او، این علم حضوری به وجود لازمش علم حضوری به لوازم او هم خواهد بود. این نکته قابل توجه. و می فرماد اگر ماهیت اصیل باشد، علم به ماهیت علم به لوازم آن را نیز به دنبال می آورد. البته اگر وجود اعتباری و ماهیت اصیل باشد، تأثیر و تأثر مربوط به ماهیت است و در این صورت ماهیت چون در ذهن موجود شود، باید آثار آن نیز در اونجا حضور داشته باشه. دیگه نمیشه از یک طرف حضوری را با حصولی، ماهیت را که موطن ذهنی داره با امور خارجی خلط کرد. این حالا ملاحظه میفرماد این نکته ها را و مثلا نکته چهارم ایشون که میفرماد اصالت وجود و قرار گرفتن علیت در مدار وجود به همراه این اصل که علم به وجود جز به دانش و حضوری ممکن نیست، اثبات کننده این حقیقت است که داشتن علم و حضوری نفس به خود موجب آگاهی او به لوازم و مقومات وجود خود میگردد. که فرمایش ایشون ارزم این نکته را از مرحوم علامه طباطبایی‌شون نقل میکنن که علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در توضیح این روایت معروف که من عرف نفسه و فقط عرف ربه و این دقیقه رویشون دارن که فرمود در این روایت عرفه فعل ماضی است. من عرف نفسه و فعل ماضی است و معنای روایت این است که کسی که خود را شناخت پروردگار خود را شناخته است. انسان وجود رابط خود را جز در فنای هستی مستقل مبدأ نمیتواند شهود کند و به همین دلیل اول خدا را مشاهده میکند بعد خود را میابد. من عرف نفسه و نه اینکه الان این تعبیر غیر از اون تعبیر معروفه. من عرف نفسه و اگر کسی پیدا شد چون که من خودم را شناختم، این شناخت خود در پرتو معرفت روح است. چون نفس یک وجود رابطه، چطور می شود انسان آگاهی به وجود رابط پیدا کرده باشد بدون آگاهی به وجود مستقل به نفسه؟ که نکته ایست در او تأمل بیشتر بفرمایید. از عرفه فعل ماضیشون استفاده رو می کنم و این مباحث عرفانی مسائل قابل توجهی که من عرف نفسه، نه اینکه اگر ما خود را شناختیم خدا را میشناسیم، نه، اگر کسی خود را شناخت این شناخت او در پرتو به شناخت و معرفت ربوبیت، چون خدا را شناخت خودش را شناخت. و اگر کسی معرفت ربوبی پیدا کرد، اون حقیقت وجود بسیط الحقیقه اگر به او آگاهی پیدا کرد، به خودش هم آگاهی پیدا میکنه. و الا انسان، نه انسان خودش، هر ذره از ذرات عالم رو به خود بشناسه، با اون نور بشناسه. و فرمایشات دیگه در این اشارات دارن که اینا رو حتما مطالعه بفرمایید فصل بعد انشاءالله.